صفحه 223. راه حل. 1. قبول کنید که یکی از مهمترین معیارهای مورد قبول خود را شکسته اید. 2. به طور قاطع عهد کنید که دیگر هرگز آن عمل را تکرار نکنید. با کمک عقل و احساس مجسم کنید که در آینده در معرض همان گناه قرار گرفته و این بار بر اساس عالی‌ترین معیارهای فردی خود عمل کرده اید. 3. زیاد در بحر آن گناه غوطه‌ور نشوید. اکنون که با استفاده از آن دوباره به راه راست هدایت شده اید، دیگر به آن فکر نکنید. بعد از این کارهای درست انجام دهید. قصه خوردن و لطمه زدن به خیشتن نه کمکی به شما می کند و نه به دیگران. 198. نشانه عمل شماره 8. احساس بیکفایتی می گوید برای کاری که در دست اجرا دارید، به اعتقاد خودتان دارای اطلاعات، درک، روش، سیاست و اعتماد به نفس لازم نیستید. این نشانه عمل شما را دعوت می کند که منابع بیشتری جمع آوری کنید. راه حل 1. شاید ضابطه شما برای ارزیابی عمل کردتان منصفانه نبوده است. از خود بپرسید آیا امکان دارد که واقعا توانایی انجام این کار را داشته باشم و فقط خیال می کنم که بیکفایتم؟ 2. اگر متوجه شدید که فاقد مهارت‌های لازم برای انجام کار هستید، دعوت این نشانه عمل را برای افزایش مهارت بپذیرید و قدر این احساس را بدانید. 3. کسی را که در همین زمینه از خود لیاقت نشان داده است، الگوی خود قرار دهید و نکات ساده ای را که بلافاصله می تواند عمل کردتان را بهتر کند یاد بگیرید. 199. نشانه عمل شماره 9. احساسات مربوط به زیادی مشغله و گرفتاری و همچنین افسردگی، تأثر و بیچارگی هنگامی ایجاد می شوند که فکر می کنیم وقایعی که اتفاق می افتد به کلی از اختیارمان خارج است. باید مشکل را به قطعات کوچکتر تجزیه کنیم. راه حل 1. ببینید کدام یک از کارهایی که در دست دارید به توجه بیشتر نیاز دارد. 2. برای پیشرفت در این زمینه چه قدم‌هایی دارای اولویت است؟ 3. بلافاصله به مهمترین کاری که مشخص کرده اید بپردازید. 4. در میان همه قصه‌ها و گرفتاری‌هایی که شما را احاطه کرده است، از پس هر کدام که می‌توانید به خوبی برآیید، حواستان را به همان جلب کنید. بدانید که در پس همه این گرفتاری‌ها حکمتی است. هر اتفاقی که در زندگی می افتد دارای دلیل و مقصودی است و سرانجام به نفع ما تمام می شود. 200. نشانه عمل شماره 10. احساس انزوا نشانه این است که به ارتباط با مردم نیاز دارید. واقعا به وجود دیگران اهمیت می دهید و دوست دارید با آنها باشید. این نشانه عمل شما را دعوت می کند که از منزل خارج و با مردم مرتبط شوید. راه حل 1. توجه کنید که مردم با محبت در همه جا فراوانند. می توانید از منزل خارج شوید و با آنها رابطه برقرار کنید. 2. مشخص کنید که به چه رابطه ای نیاز دارید. دوستی پایدار، محبت بی‌دریغ یا یک گوش شنوا. 3. بلافاصله برای خروج از منزل و ارتباط با دیگران اقدام کنید. 201. برای اینکه همیشه به نشانه های عمل و راه حل آنها توجه داشته باشید و به کمک آنها الگوهای نامناسب را رفع کنید، آنها را روی تکه کاغذ یا مقوای کوچکی بنویسید و همیشه با خود داشته باشید. وقتی دچار یکی از این عواطف منفی شدید، به معنای آن و عملی که باید انجام دهید توجه کنید. یکی از این کارت‌ها را پشت سایبان اتومبیلتان بچسبانید تا هر روز چشمتان به آن بیفتد، مخصوصاً هنگام ازدحام ترافیک. در روزهای آینده به 10 احساس نیروبخش می‌پردازیم که می‌توانید آنها را جایگزین عواطف منفی سازید. 202. احساس نیروبخش شماره 1. احساس عشق و صمیمیت را در خود تقویت کنید. این عقیده جالب را در کتابی خوانده ام که هر گفتگو یا ارتباط پاسخی است به محبت و یا فریادی است برای کمک. اگر کسی با حالت خشم و رنجش پیش شما بیاید و شما مرتباً با عشق و گرمی به او پاسخ دهید، بالاخره حالت آن شخص دگرگون می شود و فشار عصبی وی از میان می رود. 203. احساس نیروبخش شماره 2. احساس قدرشناسی و سپاس را در خود تقویت کنید. این عواطف از معنوی ترین احساسات ما هستند و بیش از هر چیز زندگی ما را پربار می سازند. با احساس شکرگزاری زندگی کنید. 204. احساس نیروبخش شماره 3. احساس کنجکاوی را در خود به وجود آورید. اگر واقعا بخواهید که در تمام مدت عمر رشد و پیشرفت کنید، یاد بگیرید که مانند کودکان فضول و کنجکاو باشید. افراد کنجکاو هرگز کسل نمی شوند و در نظر آنها زندگی مطالعه پایان ناپذیر خوشی هاست. 205. احساس نیروبخش شماره 4. احساس شور و هیجان را در خود تقویت کنید تا هر مشکلی را به صورت فرصتی در نظر آورید و زندگی خود را با ضرب آهنگی سریعتر پیش ببرید. شوق را در خود شعله ور کنید و برای این کار از جسم خود کمک بگیرید. تندتر صحبت کنید، تصاویر را سریعتر مجسم کنید و جسم خود را در جهتی که می خواهید حرکت کنید به جلو برانید. 206. احساس نیروبخش شماره 5. تفاوت میان ایستایی و پویایی با قدرت تصمیم گیری مشخص می شود. اراده خود را قوی سازید. کافی نیست که به خود فشار بیاورید، بلکه باید خود را در حالتی مصمم قرار دهید. 207. احساس نیروبخش شماره 6. قابلیت انعطاف داشته باشید. تنها همین یک خصوصیت که بتوانید شیوه کار خود را تغییر دهید، موفقیت شما را تضمین می کند. در واقع، پیام همه نشانه های عمل این است که نرمش داشته باشید. در زندگی مواردی هست که از اختیار شما خارج است. قابلیت انعطاف و عدم تعصب در مورد قوانین فردی، معنایی که به امور می دهید و کارهایی که می کنید، در دراز مدت، موفقیت یا شکست و مسلماً خوشیهای فردی شما را مشخص می کند. 208. احساس نیروبخش شماره 7. همیشه به خود اعتماد داشته باشید. اگر یک بار کاری را با موفقیت انجام داده باشید، باز هم می توانید. به علاوه، با نیروی توکل و ایمان می توانید از پس شرایط محیط و موقعیت هایی که برای تان تازگی دارند برآیید. همکنون خود را دارای عواطف مثبت و نیروبخش احساس کنید و منتظر نشوید که این احساسات در آینده ای دور به طور اتفاقی به سراغ شما بیایند. 209. احساس نیروبخش شماره 8. نشاط و خوشدلی اعتماد به نفس شما را تقویت و زندگی را دلپذیرتر می سازد و باعث می شود که اطرافیان شما شادی بیشتری را احساس کنند. خوشدلی به معنی خوشخیالی و فرار از مشکلات نیست، بلکه نشانه هوش و ذکاوت شماست. چرا که می دانید اگر با لذت زندگی کنید و انوار شادی را به اطراف خود پراکنده سازید، می توانید مشکلات زندگی را آسان‌تر برطرف سازید. 210. احساس نیروبخش شماره 9. به شادابی جسمی خود توجه کنید. اگر مراقب سلامت خود نباشید، مشکل است که بتوانید از عواطف خود بهره‌مند شوید. برعکس عقیده عموم، عدم تحرک باعث ذخیره نیروی جسمی نمی شود. اعصاب انسان برای پیدا کردن انرژی به حرکت نیاز دارند. هرچه فعالتر باشید، اکسیژن بیشتری به اندامهای شما می رسد و با بالا رفتن سلامت جسمانی برای رفع مشکلات و استفاده از فرصتها نشاط و شادابی بیشتری پیدا می کنید. 211. احساس نیروبخش شماره 10. در نظر من، هیچ احساسی شریفتر از دلسوزی و خدمتگذاری به دیگران نیست. احساس این که به عنوان یک انسان چه کسی هستید، چگونه زندگی کرده اید، گفتار و اعمال شما چه بوده است و چه اثرات عمیق و معنیداری بر زندگی دیگران گذاشته اید، بزرگترین موهبت زندگی است. رمز زندگی بخشندگی است. 212. در دو روز آینده هرگاه دچار یکی از عواطف تضعیف کننده شدید، یادتان باشد که به پیام این نشانه عمل توجه کنید. در این حال که به رفع عواطف منفی می پردازید، از احساسات نیروبخش نیز به عنوان نوشداروی آنها استفاده کنید. توضیح حاشیه. کارل یونگ، کارل C-A-R-L یونگ J-U-N-G. ادامه متن. صفحه 239، بخش هشتم. 10 روز روزه فکری. روزه فکری و تسلط بر نظام ارزیابی. وقتی فکر انسان متوجه نظریه تازه ای شد، دیگر هرگز به ابعاد اصلی خود بر نمی گردد. اولیور وندل هولمز. 213. قهرمان واقعی آن است که همیشه قهرمان باشد. ما نمی خواهیم فقط گاه به گاه نتیجه بگیریم. نمی خواهیم فقط یک لحظه احساس شادمانی کنیم و یا ندرتاً کار درخشانی انجام دهیم. می خواهیم به طور دائم احساساتی را تجربه کنیم که زندگی را ارزشمند می سازند. این حالت ثبات را چگونه می توان به وجود آورد؟ باید گفت که این موضوع بستگی به عادات شما دارد. دانستن کافی نیست. باید به دانسته های خود عمل کنید. 214. طرز فکری که ما را به جایی رسانده است که اکنون هستیم، ما را به جایی که می خواهیم برویم نخواهد رساند. تغییر بزرگترین یار ماست. با وجود این، بسیاری از اشخاص، سازمان‌ها و جوامع در مقابل تغییر مقاومت می‌کنند و شیوه های فعلی خود را با توجه به موفقیت های گذشته توجیه می‌نمایند. لیکن اگر می‌خواهیم به موفقیت‌های بالاتری در زمینه‌های فردی یا شغلی برسیم، لازم است که برداشت‌ها و تلقی‌های متفاوتی داشته باشیم. 215. آیا یک اتومبیل آخرین مدل را می‌خرید تا آن را در گاراژ منزلتان پارک کنید؟ آیا پیشرفته‌ترین کامپیوترها را می‌خرید تا آن را در کمدی بایگانی سازید؟ مطمئنم که پاسخ شما به پرسش‌های بالا منفی است. اکنون می‌پرسم که آیا این کتاب را خریده اید تا از شیوه‌های مؤثری که در آن هست استفاده نکنید؟ گمان نمی‌کنم چنین باشد. به این جهت در این بخش از کتاب طرح ساده‌ای را پیشنهاد می‌کنم تا به کمک آن بتوانید الگوهای فکری، عاطفی و رفتاری گذشته را در هم بشکنید و نشان دهید که می‌توانید روش‌های تازه و نیرومندی را که قبلاً آموخته‌اید بلافاصله به اجرا درآورید. من ضمانت می‌کنم که اگر این طرح را با دقت اجرا کنید، خواهید توانست الگوهای رفتاری تازه را برای همیشه در خود تثبیت کنید. 216. آری، این موضوع حقیقت دارد که نیروی باد و باران و سایر تغییرات جوی در اختیار ما نیست، اما می توانیم بادبانهای خود را طوری تنظیم کنیم که با استفاده از همون تغییرات قایق خود را به سرمنزل مقصود برسانیم. 217. تمام افراد موفقی که می شناسم دارای قدرت تمرکز و روشنبینی هستند و می توانند در میان طوفان احساسات خونسردی خود را حفظ کنند. چگونه این کار را می کنند؟ من دریافته ام که بیشتر این افراد برای خود یک قانون اساسی دارند. هرگز بیش از 10% از اوقات خود را صرف فکر کردن به مشکل نکنید و همیشه 90% از وقت خود را صرف یافتن راه حل نمایید. 218. چگونه می توانید بر افکار و احساسات خود مسلط شوید؟ در اینجا می خواهیم به کشف یکی از مؤثرترین شیوه ها بپردازیم که ترکیبی از واقع بینی و خوشبینی است. سالها پیش تفکر مثبت را جزء بهترین راه حل ها نمی دانستم. فکر می کردم که اگر امور را بهتر از آنچه که هستند نبینم، دلیل هوشمندی است. حقیقت آن است که تعادل شرط زندگی است. اگر متوجه علف های هرزه باغ ما نباشیم، باغ از بین می رود. همینطور توجه بیش از حد به علف های هرزه باعث اتلاف وقت است. شیوه بزرگان راه میانه است. 1. هر واقعی را آنچنان که هست ببینید، نه بدتر از آنچه که هست. 2. آن را بهتر از آنچه که هست ببینید. 3. این طرز نگریستن را شیوه خود قرار دهید. 219. مهمترین قدم در زمینه وجینکاری باغ ذهنی ما این است که الگوهای محدود کننده را برطرف کنیم و بهترین راه انجام این کار 10 روز روزه فکری است که ضمن آن می توانیم آگاهانه بر افکار خود مسلط شویم. این برنامه فرصتی عالی برای رفع الگوهای منفی و نابود کننده است. موضوع بسیار ساده است. ظرف 10 روز آینده که از همکنون آغاز می شود، تصمیم قاطع بگیرید که کاملا بر افکار و احساسات خود مسلط باشید. همکنون تصمیم بگیرید که به هیچ وجه به مدت 10 روز متوالی دچار افکار و احساسات منفی و بی ثمر نشوید. 220 10 روز روزه فکری. برای 10 روز آینده زندگی تازه ای آغاز کنید. قوانین کار به شرح زیر است. 1. به مدت 10 روز متوالی از باقی ماندن در افکار و احساسات بیهوده خودداری کنید. از فرو رفتن در مسائل ضعیف کننده و به کار بردن کلمات و تمثیل‌های مخرب اجتناب کنید. 2. اگر افکار شما متوجه امور منفی شد، بلافاصله با کمک شیوه‌هایی که آموخته اید جهت فکری خود را عوض کنید. 3. هر روز صبح پرسش‌های نیروبخش صبحگاهی را تکرار و خود را برای موفقیت آماده کنید. 221 10 روز روزه فکری ادامه. 4 برای 10 روز متوالی سعی کنید که توجهتان مطلقاً به راه حل‌ها باشد، نه به مسائل و مشکلات. هرگاه مشکلی به نظرتان رسید، بلافاصله فکر خود را به یافتن راه حل آن متوجه کنید. 5. اگر متوجه شدید که در یکی از افکار و احساسات نامطلوب فرو رفته اید، خود را زیاد سرزنش نکنید و بلافاصله به تغییر روحیه خود بپردازید. اما اگر به مدت طولانی در افکار و احساسات منفی باقی ماندید، تا روز بعد صبر کنید و آنگاه 10 روز روزه فکری را از سر بگیرید. هرچند که ممکن است چندین روز روزه خود را ادامه داده باشید. 222 آیا واقعا حاضرید که برداشت تازه از زندگی داشته باشید؟ 10 روز روزه فکری را آغاز نکنید مگر اینکه مطمئن باشید که می خواهید آن را تا پایان مدت ادامه دهید. این کار اشخاص ضعیف نیست. این کار کسانی است که واقعا می‌خواهند نظام عصبی خود را برای الگوهای عاطفی نیروبخش شرطی کنند تا به درجات بالاتری از موفقیت برسند. این شیوه مخصوص کسانی است که می‌خواهند شیوه‌هایی را که آموخته‌اند، تداعی عصبی شرطی، پرسش، کلمات دگرگون کننده، تمثیل، تغییر مرکز توجه و حالت جسمی به صورت بخشی از تجارب روزانه درآورند. 223 چگونه می توان از اهرم روانی برای تقویت روحیه و ادامه روزه 10 روزه استفاده کرد؟ موضوع را به دوستان، خویشاوندان و همکارانتان اعلام کنید و از آنها کمک بگیرید. حتی بهتر است رفیق همراهی پیدا کنید و همزمان به روزه فکری مبادرت کنید. اگر در این مدت خاطرات روزانه خود را یادداشت کنید، بسیار عالی است. با ثبت موفقیت‌های خود در زمینه رفع الگوهای منفی، نقشه شاهراهی را ترسیم می‌کنید که بسیار ارزشمند است و در آینده هرگاه به جاده‌های انحرافی برخوردید، می‌توانید به آن نقشه مراجعه کنید. 224 سال‌ها پیش عادت کردم که روزانه حداقل به مدت 30 دقیقه مطالعه کنم و این یکی از ارزشمندترین عادت‌های زندگی من بوده است. جیم ران، یکی از استادان من، گفته بود که مطالعه چیزی که ارزش داشته باشد، نیروبخش باشد و مهارت‌های تازه‌ای به انسان بیاموزد، از غذا خوردن مهمتر است. می گفت از خوردن شام صرف نظر کن، اما از مطالعه چشم پوشی نکن. پس در هنگام گرفتن 10 روز روزه فکری و پاکسازی ذهن، با مطالعه مطالبی که بینش شما را افزون سازد و شیوه های نوین زندگی را به شما بیاموزد، روح خود را تغذیه کنید. به خاطر داشته باشید، رهبران اهل مطالعه اند. 225 روزه 10 روزه فکری چه فوایدی دارد؟ 1. به الگوهای عادتی ذهنی که باعث عقب افتادن شما شده اند آگاه می شوید. 2. ناچار می شوید جانشین های مفید برای آنها پیدا کنید. 3. هر بار که برای رفع مشکلات افکار خود را کنترل می کنید، اعتماد به نفستان زیاد می شود. 4. مهمتر از همه آن که باعث می شود عادتهای تازه، معیارهای نو و انتظارات جدیدی پیدا کنید که زندگانیتان را پربارتر سازد. موفقیت فرایندی قدم به قدم است و از مراعات یک رشته اصول ساده و نظم و انضباط‌های جزئی به دست می آید. همچنان که قطار به تدریج سرعت می گیرد، این تمرین نیز باعث می شود که عادات قدیمی را پشت سر گذارید و با سوختی که از عادات تازه به دست می آورید با سرعتی بی سابقه پیش بروید. 226. آیا این فقط یک تمرین 10 روزه است؟ در واقع چنین نیست. شما هرگز نباید به عادات منفی گذشته برگردید، مگر آنکه خود چنین بخواهید. می توانید در تمام عمر به چیزهای خوب و مثبت فکر کنید و به این کار معتاد شوید. اگر پس از گذشتن 10 روز و ترک الگوهای مسموم فکری باز هم هوس کردید که به آن عادتها برگردید، میل خودتان است. اما من اطمینان دارم که پس از آشنا شدن با روش‌های تازه، بازگشت به آن شیوه‌های منفی در نظرتان تهوع آور خواهد بود. فقط یادتان باشد که هر وقت دچار آن عواطف منفی شدید، راه مقابله با آنها را قبلا آموخته اید و می توانید بلافاصله خود را در مسیر صحیح قرار دهید. 227. از میان کارهایی که می کنم یک جنبه را بسیار دوست می دارم و آن فرصتی است که یافته‌ام تا رمز و راز رفتار انسانی را بگشایم و سپس راه حل‌هایی را ارائه کنم که واقعاً تغییری در کیفیت زندگی افراد پدید آورد. برای اینکه کار تغییر آسان‌تر انجام شود، از سطح به عمق فرو می‌روم و اهرم‌های حساسی از قبیل باورهای کلی و تمثیل‌ها را مورد توجه قرار می‌دهم. من عادت دارم که هر روز در نقش کاراگاه شلوک هولمز فرو روم تا جزئیات دقیق تجربه های منحصر به فرد دیگران را پهلوی هم گذارم و معماهای رفتاری آنان را کشف کنم. توضیح حاشیه: شلوک هولمز SHERLOCK HOLMES قهرمان معروف داستان های پلیسی. ادامه متن. سرنخ‌های رفتاری گاهی همچون دودی که از لوله اسلحه خارج می‌شوند افشاگرند و گاه بسیار ظریف و نامرئی هستند و کشف آنها نیازمند تحقیق و تجسس بیشتری است، اما سرانجام همه سرنخ‌ها به عوامل اصلی خاصی ختم می‌شوند. تفاوت انسان‌ها در نحوه استدلالشان است. هر کسی با توجه به نظام خاصی تصمیم می‌گیرد که هر واقعی را چگونه تعبیر و تفسیر کند و چه عملی را انجام دهد. من این نظام را نظام اساسی ارزیابی می‌نامم. 228. اهمیت درک رفتار انسانی را می‌توان به کمک یک تمثیل نشان داد. فرض کنید مردی در کنار رودخانه ای ایستاده است. ناگهان صدای فریادی را می‌شنود و متوجه می شود که کسی در حال غرق شدن است. فوراً به آب می پرد و او را نجات می دهد. اما هنوز نفس تازه نکرده فریادهای دیگری را می شنود و باز به آب می پرد و 2 نفر دیگر را نجات می دهد. اما پیش از آن که حالش جا بیاید، صدای 4 نفر دیگر را که کمک می خواهند می شنود. او تمام روز را صرف نجات افرادی می کند که در چنگال امواج خروشان گرفتار شده اند. کاش این مرد خیرخواه چند قدمی به طرف بالای رودخانه می رفت تا متوجه شود که دیوانه ای مردم را یکی یکی به رودخانه می اندازد. خود شما اگر به جای رفع معلول به مبارزه با علت می پرداختید، چقدر در مصرف انرژی صرف جویی می کردید؟ 229. اگر نظام اساسی ارزیابی را درک کنید، خود را مجهز کرده اید تا بر رفتار خود و دیگران تأثیر مثبتی بگذارید. نحوه ارزیابی مشکلات و فرصت‌های زندگی علمی آشکار است. با دانستن عوامل نظام تصمیم‌گیری و قضاوت، نه فقط علت رفتارهای خود را درک می‌کنید، بلکه می‌توانید پیش‌بینی کنید که چه چیزهایی در شما حالت دافعه و چه چیزهایی حالت جاذبه ایجاد می‌کنند. چنان که خواهیم دید، تصمیم و ارزیابی بر پایه 5 جزء اساسی است. خواه این تصمیم مربوط به شام خوردن باشد و خواه مربوط به ازدواج. هر یک از ما دارای ترکیب خاصی از این پنج جزء هستیم و همین امر باعث می شود که زندگی ما منحصر به فرد باشد. 230. هنگامی که روابطتان با کسی تیره می شود، آیا بهتر نیست علت رفتار طرف مقابل را درک کنید تا بتوانید رشته قطع شده را بلافاصله گره بزنید؟ خصوصا در ازدواج باید هر روز مراقب فشارهای روانی کوچکی که پیش می آید باشید تا بتوانید رشته ای که شما را در ابتدا به هم پیوند داده است محکم تر کنید. اگر همسر شما در اثر فشار کار سخنان دل سرد کننده ای می گوید، معنیش آن نیست که به آخر خط رسیده اید. معنیش آن است که همسر مورد علاقه شما به محبت و حمایت بیشتری نیاز دارد. اگر قیمت سهام کارخانه ای یک روز اتفاقاً در بازار بورس تنزل کرد، نمی توان آن را ملاک قضاوت درباره عمل کرده آن شرکت قرار داد. به همین ترتیب نمی توان درباره شخصیت یک فرد بر اساس یک رفتار اتفاقی به داوری نشست. رفتار همیشه معرف شخصیت فرد نیست. برای شناخت افراد باید انگیزه های آنان را شناخت. 231. اگر از مطالعه طرز فکر و نحوه عمل بزرگان و رهبران یک نکته را یاد گرفته باشم، آن نکته این است که زندگانی برتر نتیجه قضاوت برتر است. مثلا کسانی که از نظر مالی موفق می شوند، راه های بهتری برای ارزیابی فرصت ها، احتمال خطر و منفعت سراغ دارند. هرچند هر کسی می تواند در زمینه های گوناگون اطلاعات فراوانی را به دست آورد، اما نظام تصمیم گیری و قضاوت قولهای اقتصادی و نحوه تفسیر هر واقعه و عکس العملی که باید نشان دهند برتری آنان را سبب می شود. کسانی که در زندگی زناشویی خود روابط پایداری را ایجاد می کنند نیز از قدرت ارزیابی فوق العاده‌ای برخوردارند و می توانند در هنگامی که اوضاع متشنج می شود واکنش‌های مناسبی نشان دهند. افراد خوشبخت نیز راه‌های مؤثرتری را برای ارزیابی مشکلات می‌دانند. خبر خوشی که برایتان دارم این است که لازم نیست سالها رنج بکشید، بلکه می‌توانید شیوه‌های افراد موفق را در هر زمینه الگوبرداری کنید. 232. باید شیوه‌های قضاوت خود را بشناسید و بر آنها مسلط باشید، وگرنه این شیوه‌ها شما را به مسیری می‌رانند که سرانجام نسبت به توانایی‌های خود مشکوک می‌شوید. فرض کنید مشغول تنیس بازی هستید و ضربه ضعیفی می‌زنید. بیشتر مردم در چنین مواردی موضوع را به شکل بدی تعمیم می‌دهند و ابتدا می‌گویند عجب ضربه افتضاحی و بعد امروز اصلا نتوانستم خوب بازی کنم. هرگز سعی نکنید با چنین افکار و قضاوت خود را شکست دهید. همکنون دست کم دو واقعه که آنها را به صورت منفی بزرگ جلوه داده اید به خاطر آورید. آیا این واقعه در زمینه روابطتان بوده است؟ در زمینه عملکرد شغلی یا توانایی جسمی؟ اکنون تصمیم بگیرید که این الگو را دور اندازید. دفعه بعد که این حالت شروع شد بلافاصله آن را از ذهن خود پاک کنید. با آن طرز فکر وداع کنید و فکر خود را متوجه هدف سازید. به تغییری که بلافاصله در حاصل عملکردتان پیدا می شود دقت کنید. 233. آنچه در میان همه افراد موفق مشترک است قضاوت و ارزیابی عالی آنهاست. واین گرتسکی قهرمان بزرگ هاکی نیز از این قاعده مستثنا نیست. آیا او بزرگترین، نیرومندترین و سریعترین بازیکن تیم است؟ خود او چنین ادعایی ندارد. وقتی از او علت موفقیتش را پرسیدم، گفت موقعی که سایر بازیکنان به دنبال توپ حرکت می کنند، من به طرف محلی می روم که توپ به آنجا خواهد رسید. قدرت پیشبینی و سنجش سرعت و مسیر توپ و نحوه عملکرد و انگیزه سایر بازیکنان باعث شده است که او خود را در موقعیتی بالاتر از دیگران قرار دهد. اگر همکنون قدرت پیشبینی بیشتری داشتید، چه تفاوت‌های بزرگی در شرایط زندگیتان پدید می‌آمد؟ 234. شاید برایتان اتفاق افتاده باشد که زمانی از شنیدن مطلبی به گریه افتاده باشید، در حالی که همان سخن در شرایط دیگری شما را به خنده انداخته است. علت به احتمال زیاد مربوط به تغییر شرایط روحی شماست. شرایط فکری و عاطفی اولین عنصر نظام اساسی ارزیابی است. در حالت اعتماد به نفس و خوشبینی تصمیم هایی می گیرید و در هنگامی که وحشت زده و آسیب پذیر هستید تصمیماتی دیگر. در شرایطی احتیاط شرط عقل است و در شرایطی دیگر مانع پیشرفت. هنگام تصمیم گیری و تعبیر وقایع و اقدام به عمل باید روحیه نیرومند داشته باشید، نه اینکه برای بقای خود به طور غریزی واکنش نشان دهید. 235 دومین سنگ بنای نظام اساسی پرسش است. پیش از انجام هر کاری باید قضاوت کنید و بپرسید معنی این کار چیست و چه باید بکنم تا رنج ها را دفع و خوشی ها را فراهم سازم. پرسش های خاصی که از خود می کنید اثر نیرومند بر اعمال شما دارند. هنگامی که با کسی وعده ملاقات دارید آیا طبق عادت می گویید اگر این شخص پیشنهاد من را رد کند یا من را برنجاند چه؟ اگر چنین باشد خود را در معرض قضاوت هایی قرار می دهید که ممکن است باعث از دست دادن فرصت شود. اما اگر از خود بپرسید بهتر نیست اول درباره شخصیت این شخص تحقیق کنم؟ دوستی با این شخص چقدر برایم جالب و مفید است؟ این پرسش ها باعث می شود که از موقعیت بهتر استفاده کنید. 236 همه ما دوستدار رنج کمتر و لذت بیشتر هستیم. اما هر یک از ما راه متفاوتی برای رسیدن به این هدف ها آموخته ایم. در نتیجه هر یک از ما یاد گرفته ایم که به بعضی از عواطف خود بهای بیشتری بدهیم. مثلا بعضی ها نهایت خوشی را در آرامش و امنیت می دانند و بعضی دیگر طرفدار ماجراجویی هستند. سومین عنصر نظام ازام